ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. محمد جواد ظریف میگوید وظیفه طرفهای برجام عادی‌سازی تبادلات اقتصادی ایران است. سخنگوی قوه قضاییه گفت نام نزار زکا در میان مشمولان عفو عید فطر نیست. و سرپرست وزارت آموزش و پرورش تعیین شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرشداد قاسم فرستم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی صبح یکشنبه در واکنش به درخواست‌ها از ایران برای پایبندی به برجام گفت اعضای برجام وظیفه دارند تا شرایط عادی‌سازی تبادلات اقتصادی ایران را فراهم کنند. او افزود اروپایی‌ها باید پاسخ دهند که چه کاری در این راستا انجام دادند. این اظهارات در آستانه سفر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران و در پاسخ به پرسشی در همین باره بیان شد. هایکو ماس در سفری 4 روزه به خاورمیانه روز دوشنبه وارد تهران خواهد شد. او روز شنبه در بیانیه‌ای با ذکر اینکه کشورهای اروپایی معتقدند حفظ برجام ارزش تلاش را دارد گفت اجرای کامل و ادامه دار برجام از سوی ایران کلیدی برای امنیت و ثبات در منطقه است. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید نام نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران در فهرست عفو شدگان به مناسبت عید فطر نیست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلام حسین اسماعیلی گفت که درخواستی از سوی نزار زکا و مقامات سیاسی لبنان برای عفو آزادی او ارائه شده و قوه قضاییه در حال بررسی این درخواست است. او اشاره‌ای به اینکه چه زمانی به این درخواست رسیدگی خواهد شد نکرد. خبرگزاری رسمی لبنان هفته گذشته از قول وزارت خارجه این کشور خبر داده بود که نزار زکا با درخواست مقام‌های لبنانی در آستانه عید فطر عفو و به زودی آزاد می‌شود. آقای زکا شهروند لبنان و مقیم دائم آمریکاست. او در سال 1394 در حالی که به دعوت دولت ایران برای سخنرانی در کنفرانسی به تهران رفته بود بازداشت شد. حدود یک سال بعد از بازداشت نزار زکا به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد. در پی استعفای محمد بطحایی وزیر پیشین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، جواد حسینی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. حسن روحانی روز جمعه با استعفای آقای بطحایی موافقت کرد. قصد کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی به عنوان دلیل استعفای وزیر پیشین آموزش و پرورش ذکر شده است. جواد حسینی سرپرست جدید بین سالهای 1395 و 97 معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی و پیش از آن مدیر کل آموزش و پرورش این استان بود. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه به مصوبه رأی داد که بر مبنای آن اگر اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی صورت گیرد فساد فلعرض محسوب می شود. در قوانین ایران عنوان مجرمانه فساد فلعرض می تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی این مجازات که در تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تشدید مجازات اسید پاشی پیشنهاد شده بود با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع تصویب شد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد. در سودان کارکنان بعضی صنف‌ها و مشاغل در اعتراض به شورای نظامی انتقالی آن کشور اعتصاب کردند. جزئیات بیشتر در گزارش فرهاد سلمانیان.
معترضان سودانی از روز یکشنبه اعتصاب و نافرمانی مدنی علیه شورای نظامی انتقالی آن کشور را آغاز کردند. اتحادیه کار سودان کارگران و کارمندان صنف‌های مختلف آن کشور را به اعتصاب دعوت کرده و از آنها خواسته است از روز یکشنبه کارشان را متوقف کنند. بنابر گزارش‌ها در شهر خارتوم پایتخت سودان بسیاری از مغازه‌ها و اداره‌ها تعطیل بودند. معترضان سودانی خواهان انتقال قدرت به دولتی غیر نظامی هستند. اعتصاب در سودان نزدیک به یک هفته پس از سرکوب خشونت‌آمیز معترضان به دست نیروهای امنیتی آغاز شده است. همزمان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه با برگزاری مراسم نیایش خواهان برقراری صلح و گفتگو در سودان شد. اتحادیه کار سودان نهادی صنفی و از مهمترین گروه‌های مخالف حکومت نظامیان آن کشور می‌گوید مقام‌های نظامی حاکم پیشتر به کارکنان بعضی اداره‌ها نسبت به اعتصاب هشدار دادند. شورای نظامی انتقالی در این زمینه موضعی نگرفته است. پس از برخورد خشونت‌آمیز نظامیان با معترضان دموکراسی‌خواه و کشته شدن ده‌ها تن از معترضان در خارتوم، فعالان مخالف خواهان نافرمانی مدنی شدند. نظامیان سودان از دو ماه قبل با سقوط عمر بشیر رئیس جمهوری آن کشور امور را در دست داشتند. شورای نظامی انتقالی حاکم به ریاست ژنرال عبدالفتاح برهان وعده داده که قدرت را به دولتی غیر نظامی واگذار کند. در مقابل مخالفان میگویند با وجود سرکوب‌ها در روزهای گذشته به نظامیان اعتماد ندارند. تلاش‌های بین‌المللی برای بازگشت قدرت به دولتی غیر نظامی در سودان به نتیجه نرسیده است. پس از کشتار ده‌ها معترض در آن کشور، اتیوپی تلاش برای میانجیگری بین شورای نظامی و معترضان را آغاز کرد. با وجود این، تاکنون 3 تن از رهبران مخالفان بازداشت شده‌اند. اتحادیه آفریقا، سازمان دربرگیرنده بیش از 50 کشور آفریقایی در واکنش به وضعیت سودان، عضویت آن کشور را تا تشکیل دولتی موقت و غیر نظامی به حالت تعلیق درآورده است.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد. و ما بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
یکی از وکلای نجفی گفتند اطلاع رسانی وکلا درباره محمد علی نجفی ممنوع شد. پس در وادی سانسور هر عقل سلیمی میپذیرد که کاسه زیر نیم کاسه قتل میرزا استاد نهفته و پنهان است.
نگهداری و کنترل ملت ناراضی هزینه به زیادی داره. اینا از عهده هزینش بر نمیان. به هر بی‌حجابی به هر رستوران گیر میدن توش خواهمون. نه اونقدر مأمور دارن، نه اونقدر زندان دارن، نه اونقدر دادگستری دارن. تو هزینه هاش میمونن.
جناب آقای خامنه ای، معنی و مفهوم انقلابی و مردمی بودن این نیست که به زور روسری سر ملت کردن. معنی مفهوم انقلابی بودن این نیست که نیمی از ملت ایران که زنان باشد به اندازه نصف آدم حساب کردن. معنی مفهوم انقلاب این نیست که در رأس هرم به وسیله کارگزاران شورای نگهبانت از 80 میلیون 5-6 نفر انتخاب کنی و بگی ای ملت از این 5-6 نفر یک نفر برای خودتون رئیس جمهور انتخاب کنید یا نماینده انتخاب کنید.
این بار دیگه جنگ برای شما نعمت نخواهد بود آقای خامنه‌ای. هزاران هواپیما بمب‌افکن آماده بمباران تمام تأسیسات نظامی و شیمیایی و اقتصادی و خلاصه کلن. این بار فکر نکنید که دیگه جنگ میشه و مردم رو سرکوب میکنید به بهانه جنگ. اونقدر تو نمیشه، نهایتا 2 هفته. ملت هم که آماده قیام هستن، در فاصله نهایتا 2 هفته کار تموم میشه به سرنوشت قضاوتی صدام و دیگر جنایتکاران تاریخ گرفتار خواهی شد انشاءالله.
حضور قریب الوقوع نخست وزیر ژاپن به ایران به نظر من فرق میکنه با سفر مسئولین عراق یا عمان یا دیگران. در این سفر به جمهوری اسلامی گفته خواهد شد، اینجور که میگن و نوشته شده، که 2 راه بیشتر ندارن: یا راه قبول صلح و تسلیم مثل خود ژاپن در جنگ دوم که از توهم خارج شد و بعد از اون فشار بمب اتمی پذیرفت صلح رو، یا اینکه مشکلاتی که قابل پیش بینی نیست و مطمئنن مقامات رژیم اون راه مصالحه رو انتخاب خواهند کرد. خطوط قرمز معنا نداره، اینا همه ساختگیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما در ادامه برنامه ملاقات رو خواهید شنید با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. از صندلی شورای شهر تا زندان شیراز، از حمایت او از بهائیان تا درج اتهام تبلیغ علیه نظام در پروندهش. این خلاصه است از آنچه در 9 ماه اخیر بر یکی از اعضای 5 شورای شهر شیراز گذشته است. مهدی حاجتی 40 دارد و پدر 2 است. او که در پی اعلام نتایج 5 دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای شهر شیراز راه یافت، در پی انجام تغییراتی مثبت در حد توان و اختیارش بود. اما سر و کارش به محکمه، قاضی و زندان افتاد. همه چیز از یک توییت شروع شد. توییتی در حمایت از اقلیتی در ایران که به گفته مدافعان حقوق بشر بازداشت و سرکوبشان به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی قدمت دارد. بهائیان. مهدی حاجتی 3 مهر ماه 97 در حمایت از 2 بهایی بازداشت شده در شیراز در توییتی نوشته بود که تلاش‌های 10 برای آزادی این 2 بهایی به نتیجه ای نرسیده است. او در این توییت همچنین بر لزوم اصلاح رویه‌های قضایی در ایران تأکید کرده بود. 2 پس از انتشار این توییت، یعنی 5 مهر ماه 97، مهدی حاجتی توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 10 با وثیقه آزاد شد. او پس از آزادی با اینکه هنوز رسماً و قانوناً عضو شورای شهر شیراز بود، به مدت 4 از حضور در جلسات این شورا منع شد. تا 14 بهمن ماه که این ممنوعیت از سوی دادگاه لغو شد و مهدی حاجتی توانست در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز حضور یابد. او در این مدت توییت‌هایی هم در انتقاد از وضعیت موجود در ایران، فقر و اختلاف طبقاتی نوشته بود و همچنین از عملکرد اداره میراث فرهنگی استان فارس در مورد تخریب بافت‌های فرهنگی و تاریخی این استان انتقاد کرده بود. اما همان یک توییت او در حمایت از 2 بهایی بازداشت شده برای دستگاه امنیتی و قضایی ایران کافی بود تا برای این چهره سیاسی پرونده ای با 3 عنوان اتهامی تشکیل شود. عضویت در گروهک‌های معاند ملی و مذهبی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام. مهدی حاجتی در 2 در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شد و در نهایت از 2 عنوان اتهامی عضویت در گروهک‌های معاند و تشویش اذهان عمومی تبرئه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 زندان و 2 تبعید محکوم شد. حکمی که چندی بعد عیناً در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان فارس هم تایید شد و این تاییدیه از طریق پیامکی به اطلاع مهدی حاجتی رسید. و تنها 1 پس از این ابلاغ پیامکی، عضو شورای شهر شیراز روز 12 خرداد ماه 98 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد. مهدی حاجتی باید 1 آینده را به جای حضور در شورای شهر شیراز در زندان این شهر سپری کند.
ادامه خبرها. در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان، پلیس این کشور بیش از 100 معترض را بازداشت کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طرفداران گروه اپوزیسیون انتخاب دموکراتیک قزاقستان به رهبری مختار ابلیازوف با در دست داشتن بادکنک‌های آبی دست به تظاهرات زدند. این گروه که در قزاقستان غیرقانونی اعلام شده، خواستار برگزاری انتخابات آزاد است. انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان از صبح 1 آغاز و 8 به وقت محلی به پایان خواهد رسید. انتظار می رود که قاسم جمار تا توقایف نامزد مورد حمایت نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق با اکثریت قابل توجه آرا در این انتخابات به پیروزی دست یابد. نور سلطان نظربایف که پست ریاست جمهوری را برای 3 در اختیار داشت 28 اسفند گذشته کنارگیری کرد. با این حال آقای نظربایف با لقب مادام العمر رهبر ملت و ریاست دائمی شورای امنیت ملی نفوذش را در ساختار سیاسی قزاقستان حفظ کرده است. با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 18:15 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. من مرشد قاسم‌فر هستم و امیدوارم که بعد از ظهری آرام و سرشار از شادمانی داشته باشید.